أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در اولین مورد از موارد و مصادیق انفال بود. در اثبات این مورد استشهاد شد به برخی از روایات باب که تا الان سه روایت رو بحث کردیم، به پایان رسید الحمدلله، به روایت چهارم رسیدیم. متن روایت چهارم که معروف به مرسله حماد هست، این رو هم خدمت آیون عرض کردیم، مرقوم فرمودن، ولی در توضیح و تبیین به پایان نرسید. مقدمه ای هم که جلسه قبل عرض کردم اون رو مد نظر داشته باشی که جنگ هایی که اتفاق می افتاده از دو حالت خارج نیست، یا معزوم من قبل الامام بوده یا نبود. اگر معزوم من قبل الامام نبوده باشه، هر غنیمتی که در صورت فتح، هر غنیمتی که به دست جبهه مسلمان ها بیفته، کلن به ترهی متعلق به امامه و بس تحویل امام بده. ولی اگر جنگ معزون من قبل الامام بوده باشه، در اینجا این غنائم به دست رسیده چند مرتبه رو طی میکنه. مرتبه اولش اون صفو المال است، اشیاء برگزیده مثل شمشیر ویژه، جاریه ویژه، کنیز ویژه، اسبهای خیلی تندروی ویژه، اینا رو در اختیار امام قرار میدن که امام در جای خودش طبق صلاح دید مصرف بکنه. بعد از اون غنائمی که باقی میمونه، یک پنجمش رو کنار میذارن تحت عنوان خمس به امام تحویل میدن، چون متولی خمس در اصل حضور خود امام معصوم. اون چهار پنجمی که باقی میمونه بین مجاهدین و مقاتلین تقسیم میشه. کیفیت تقسیم هم عرض کردن، اون مجاهدینی که با اسب و شمشیر و امکاناتشون اومدن، به اصطلاح سواره بودن، سهمشون بیشتر. اون مجاهدین و مقاتلینی که دست خالی اومدن، نه شمشیری داشته، نه اسبی داشته، نه امکاناتی داشته، قهرن سهمش میاد پایین. این یک نمای کلی از تقسیم غنائم در فرض اذن و عدم اذن. حالا این رو عرض کردم که فضا این روایت تا حدی براتون روشن بشه، که البته اینا مقدمه کاره. اصل بحث ما که محل استشهاده او بخش دوم روایت از اون الی ان قال به بعدی که انشالله خدمتتون عرض میکنیم. خب روایت رو ملاحظه بفرمایید. و منها ما رواه حماد عن العبد الصالح علیه السلام فی حدیث قال، آینه که دیروز موقع استنساخ چیزی از قلم افتاده براشون، کلمه‌ای بالاخره اشتباه نوشته شده از قلم افتاده، الان فرصت جبرانش هست. ما رواه حماد عن العبد الصالح علیه السلام، عرض کردیم مقصود از عبد الصالح امام کاظم است. حماد از امام کاظم نقل میکنه که از حضرت فرمودند ولل امام صفو المال، برای امام است، حق امام است، اختصاصی شأن امام است. چی؟ صفو المال، یعنی مالهای برگزیده، مالهای ویژه، که خودش مثال میزنه مقصود از مالهای ویژه چی چیزهایی است. ایه خود من هذه الاموال، حق امام این است که اخذ بکند از این اموال. کدوم اموال؟ همون غنایمی که در این جنگ به دست مسلمان ها رسیده، اخذ بکند. صفوها، صفو یعنی برگزیده، یکی از القاب پیغمبرم که مصطفی هست از همین صفو اومده به معنای برگزیده. خب اون اموال برگزیده چیه؟ الجاریت الفارحه و دابت الفارحه. این فارحه هم صفت جاریه هست هم صفت دابه، ولی در هر کدوم به معنای مخصوص خودشه. فارحه وقتی صفت جاریه میاد به معنای ملیحه است. الجاریت الفارحه یعنی الجاریت الملیحه، او کنیزی که ملیحه با نمک، حالا امثال یه خصوصات مخصوص این طیف. الدابت الفارحه، اینجا فارحه که وصف دابه قرار گرفته به معنی از سریعه، یعنی دابه که خیلی چابکه، خیلی پرشتابه، خیلی پرسرعته، بلکه در دابه این خصوصیات مهمه. و ثوب، بعض از پیراهن‌های قیمتی ویژه که به دست رسیده. و المتاع، کالاهایی که خیلی ویژه هست. مما یحب، از هر چیزی که حضرت خودش صلاح بدونه، از این مواردی که حضرت خودش رو صلاح بدونه. و توضیحاتی که دیروز عرض کردم برای اینجا بودا، ما شاید این قسمت بحث رو دیروز نمیدونم به مناسبت شاید 10 دقیقه روش بحث کردیم که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، که خاطرتون باشه تمام اون توضیحات برای این قسمت بود که و خدا نکرده، خدا نکرده با شنیدن این جملات ذهن آدم جای دیگه ای نره، یعنی این کلمات رو در ائمه مطابق با نفسانیات خودمون معنا نکنیم. معاذ الله. مما یحب او یشتهی، از مواردی که حضرت دوست داره، اشتها داره، که به معنای صلاح دیده، یعنی هر چی که حضرت در واقع صلاح میدونه. بازم تأکید میکنم این چیزی که حضرت صلاح میدونه معناش این نیست که بخواد به مصرف خودش برسنه، نعوذ بالله مستجره بود آشا. اینا در اختیار امام قرار میگیره در بزنگاه های خاصش به مصرف های مخصوصش میرسانه. فذاک له قبل القسمه، این مواردی که عرض کردیم یعنی صفو المال، این صفو المال در اختیار امام است قبل از قسمت، یعنی قبل از اینکه بخواد اون غنایم رو تقسیم بکنن، قبل از اینکه حتی بخواد خمس رو کنار بذارن، قبل از اینکه مقاتلین مجاهدین بخوان بیان سهم خواهی کنن، قبل از این مر اون گل کار هنوز کسی بهش دست نزده، اینها رو در اختیار امام قرار میدن. و قبل اخراج الخمس، قبل از اینکه خمس رو ازش بردارن، صفو المال مشخصه دیگه، قبل از اینکه اصلا دست بزنن باس اینا رو جدا بکنن. و لهو ایسد بذالک المال جمیع ما ینوبه، برای امام این حق هست که به وسیله این مالهایی که به عنوان صفو المال در اختیارش قرار گرفت، اون سختی‌ها و دشواری‌ها، ینبوه از نوائب میاد، نائبه، نوائب به معنی دشواری، به معنی سختی، اون مشکلات و سختی‌هایی که پیش میاد، حضرت به وسیله همین اموال اون سختی‌ها، مشکلات و مصائب رو میتونه بالاخره یه طوری حل بکنه. مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم، گاه اوقات برای تألیف قلوب استفاده میکنه. تألیف قلوب یعنی از غیر شیعه، ممکنه که مذاهب دیگه باشن، حتی مسیحیت، حتی یهودیت، ولی افرادشون که زمینه داشته باشن، اونشون که زمینه داشته باشن، یعنی نه اونهایی که عناد دارن و بنای به انقیادم نداشته باشن، نیست. عناد بفرمایید این خلط نشه. مؤلفت قلوبهم یعنی تو جایی خرج کن که بستر و زمینش هست، میخواد از این طریق جاذبه درست بکنی. این واقعا یک پیام تبلیغی داره برای همه ما ها به عنوان مبلغین دین. خب گاه اوقات ما به عنوان طلبه و به عنوان مبلغ دین بعضی از جا که میریم، آقایون میرن دوروبر جوانا یا بعضی از افراد خاص که بالاخره اینا رو جذب دین بکنن. هدف اینه، خب بسیار خوب، مشکور، معجور، ولی نشه که خدا نکرده کار به جای برسی که به جای اینکه شما اونا رو جذب کنی، اونا شما رو جذب کنن. چون بعضی از جا متاسفانه دیده شده، یعنی انقدر اون جمعیت از جوانها دور این روحانی رو گرفتن و خیلی عصبانی میکنم از محضرتون، حاشا کن، انقدر این آقا رو خام کردن که این آقا حالا دیگه چون جمع نسبتا خصوصی عرض میکنن، این طلبه دیگه انقدر جوگیر شد بود که برای خنده ای جوانها از رو منبر میپرده پایین کنن که من بخندن. بعد هم گن حاجا چقدر باحاله. این نمیفهمه که این حرکت توهین وهن به مقدسات دین. میارزه که از رو منبر با پرش بپره پایین که بعد این جوانای کم بخندن، بعد برن پیش خودشون این چه حاج آقای باحالیه. شما اینا رو جذب کردی یا اونا تو رو جذب کردن؟ اون مؤلفت قلوبهم پیامش همین، جایی باشه که اونا زمینه هدایت داشته باشن. و غیر ذالک مما ینوبه، هر مورد دیگه ای که بالاخره جز سختی‌ها و دشواری‌های مسائل دینی به حساب میاد که جا داره امام اونجا هزینه بکنه. خب فان بقی بعد ذالک شیء، اگر بعد از این مواردی که در این مسیر خرج میشه چیز اضافه اومد، اخرج الخمس منه، بعد از این مرتبه که صفو المال رو جدا کرد، اگه چیز اضافه اومد در مرتبه دوم خمسش رو جدا میکنه، یک پنجم. اون یک پنجم هم به عنوان خمس حق امام معصومه، در اختیار امام معصومه. فقسمه فی اهله، که خمس رو بین اهلش تقسیم میکنه، که قبلا هم عرض کردیم اهل خمس، ارباب خمس کیا هسته. و قسم الباقی، عرضم اینجاست، و قسم الباقی علا من ولی ذالک، وقت اون چهار پنجمی که باقی میمونه برای اون افراد است که متولی کار بودن، مجاهدین بودن، مقاتلین بودن، اونم رو قانون خودش، اونایی که با اسب و امکانات اومدن سوار نظام بودن یه سهم دادن، اونی که بی اسب و بی امکانات اومده و پیاده نظام اومده خب سهمش پایینه. و ان لم یبق بعد سد النوائب شیء فلا شیء له. حالا اگر فرض بر این شد اون مواردی که برای سد نوائب، عرض میکنم نوائب یعنی سختی ها، دشواری ها، مشکلات، مصیباتی که تو جامعه اسلامی وجود داره، اگر در یه جنگ خیلی غنیمتی به دست نیومد، اون مقداری هم که به دست رسیده به تشخیص امام معصوم همش برای سد نوائب و حل مشکلات جامعه اسلامی به کار برده، چیزی ازش نمون. آیا باید مجاهدین اعتراض بکنن، مقاتلین دعوا درست بکنن، توی جامعه نزاع را بندازن؟ خب این جهاد، جهاد یعنی فی سبیل الله. این جهاد که برای تجارت نبوده، البته متاسفانه یه موقعی شد که اصلا جامعه دیگه در بعض از زمانهای خاص که نمیخوایم اسم بیاریم سلام، که متاسفانه جنگهایی که در یه دوره‌ای که البته به اذن ائمه نبوده، جنگهایی که اتفاق میافتاد عمدتاً برای تأمین معیشت جامعه اسلامی بود. کشور گشایی میشد، شهرها و سرزمینهایی رو فتح میکردن. خب در این جنگها غنایم چرب و چیلهی به دست میاد، اصلا خودش یه ممری برای معاش شده بود، برای معیشت شده بود. خب این دیگه از اون وجهه جهاد بودنش که لله باشه، فی سبیل الله باشه، خارج میشه. خب این قسمت اول روایت که خیلی محل احتجاج بحث ما در کتاب انفال نیست، داریم کتاب انفال میخونیم دیگه، بحث کم نشه. از اولین مورد از مصادیق انفال صحبت میکنیم که میخوام اون رو به روایت استشهاد بکنیم. این مرسله حماده، این قسمت اولش ربطی به کتاب انفال نداشت. این الا انقال که عرض کردم، یعنی یه تیکه از روایت اینجا هست شده، از اینجا به بعد دیگه میفته تو بحث ما. شاید مثال اینجاست: ولهو بعد الخمس الانفال. برای امام بعد از خمس انفال است. قبلا هم عرض کردیم اصلا انفال رو انفال نامیدن برای همین، برای اینکه خدای تبارک و تعالی غیر از خمس، در کنار خمس، این انفال رو هم حق پیغمبر و امامش قرار داد. خب حالا انفال چیه؟ شاید مثال از اینجا تازه شروع میشه. انفال چیه؟ والانفال کل عرب خریبت قد باد اهلها. انفال عبارت است از هر سرزمینی که تخریب شده، خراب شده، که این سرزمین خراب شده، قد باد اهلها، اهلش هم نابود شدن. این غیر از جلا اهلهاست. جلا اهلها به چه معنا بود؟ کوچ کردن. احسن های جابری، جلا اهلها یعنی اهلش کوچ کردن، رفتن. ولی باد اهلها یعنی اهلش نابود شدن. به دور باشه گاه اوقات یک بیماری های عمومی و مصری می اومده که کل این منطقه را همونجا نابود میکرده، یا نه زلزله می اومده با زلزله نابود میشدن، یا هر حادثه آسمانی و زمینی دیگری. قرار این که این باد اهلها با جلا اهلها فرق میکنه. تأکید میکنم جلا اهلها یعنی اهلش کوچ میکردن میرفتن، میگفتن اینجا دیگه خیلی آبی نیست، کشتزاری وجود نداره، یه جا دیگه بهتر پیدا میکردن، خودشون رها میکردن میرفتن. ولی در باد اهلها یا با بیماری یا با زلزله یا با یه حادثه کل اهل این سرزمین نابود میشدن. شلیم بلای زلزلی هم که برای این منطقه خوی اومده انشالله برطرف بشه و مشکلاتشون انشالله زودتر حل بشه و این آفات رو از همه سرزمین های اسلامی خدا خودش رحم بکنه و دور بکنه انشالله. و کل عرض لم یوجف علیها بخیل. و هر سرزمینی که در او سرزمین ایجاف نشده، ایجاف رو عرض کردم، حالا چون بعضی از رفقا ما جلسات قبل خدمتشون نبودیم و این اصطلاحات رو نشنیدن، من تقریبا برای این رفقا بعض از لغات رو تکرار میکنم. ایجاف یعنی تاختن اسب ها در جنگ ها، اون حرکتی که سبب رعب و وحشت در دل جبهه مقابل میشده و زمینه پیروزی رو فراهم میکرده، همین تاکتیک های اولیه کار بوده. مثل این کاری که آقای رزمکارا توی ابتدای مبارزه خودشون انجام میدن، یه حرکاتی از خودشون نشون میدن که با این حرکات دل حریف رو خالی بکنن، زمینی شکستش ایجاد بشه. این قدیمی بوده، همیشه بوده، با آرایش نظامی، با یه کارهای ایجاف یعنی همین حرکت سریع مرکبها که با این حرکت شتاب زده و تند در دل لشکر مقابل ایجاد وحشت و ترس میکردن. حالا فهمت هر سرزمینی که توش ایجاف نبوده باشد، یعنی چی؟ یعنی با قهر و غلبه و جنگ او سرزمین به دست نرسیده باشد. آن خودشو نکته برداری بکنن. ما اینا رو دیگه عرض کردم به عنوان تقریرات دیگه نمیگیم که یادداشت بکنن مطالبی رو که از خارج توضیح میدیم، دیگه انشالله خودتون طبق ذائقه و سلیقه خودتون انشالله نکته برداری بفرمایید. پس هر سرزمینی که توش ایجاف نشده باشد، نه با اسب خیل، یعنی اسبان، ولا رکاب، رکاب هم کنایه از شطوره، نه به وسیله اسب نه به وسیله شطور این قهر و غلبه اتفاق نیفتاده، پس چجوری به دست رسیده؟ میگه بلکه این سرزمین های که الان به چنگ مسلمان ها رسیده، لکن صالحو صلحن، از طریق مصالحه این سرزمین ها رو به مسلمان ها واگذار کردن. و اعطاو به ایدیهم علا غیر قتال، واف عطف تفسیریه، و خودشون با دستان خودشون اعطا کردن این سرزمین ها رو به جبهه مسلمان ها، اونم من غیر قتال. خب و لهو رؤوس الجبال، این دیگه بخش دیگه از مصادیق انفال که انشاءالله باز در آینده هم ازش صحبت میکنیم. و برای امام از تحت عنوان مصادیق انفال رؤوس الجبال، قل لل جبال. حالا الان ممکنه که تو ذهن محبت آقا به درد کی میخوره، اصلا به چه کار میاد؟ انشاءالله در اصل حضور میفهمیم که واقعا چقدر این منابع قابل فایده هست، منفعت های خفیه‌ای داشته که ما متاسفانه بلد نبودیم واقعا. و بطون الاودیه، اودیه رو هم عرض کردم جلسات قبل، اودیه به دره و عمق دره ها گفته میشه و همطور به بستر رودخانه ها. اودیه یه معناش دره هست، بطون الاودیه یعنی عمق دره، معنا دومش بستر رودخانه هست. ول آجام، آجام یعنی نیزار ها، بیشه، جنگل. و کل ارض میتت لا رب لها، یکی که داره مصادیق انفال رو حضرت بیان میکنن، یکی دیگه از مصادیق انفال هر سرزمین مرده است، بایر، زمین بایر و مرده ای که لا رب لها، هیچ مسئولی نداشته، هیچ عرض به خدمت شما صاحبی نداشته. و لهو سواف الملوک، برای امام است، حق امام است اون اشیاء برگزیده یا پادشاهان. میدونید که پادشاهان کلن یه عرض به خدمت شما به تعبیر امروزه موزه ای داشتن که تو این موزه شون چیزهای برگزیده که هدیه می آوردن رو نگهداری میکردن. حالا این چیزهایی که تو موزه شون نگهداری میکردن دو جور بوده، بعضیاش دزدی بوده، سرقتی بوده، بعضش نه، افراد با میل و رغبت خودشون تحویل میدادن. علی حال شأن پادشاهان کلن این بوده که اموال برگزیده، چیزهای خیلی چشمگیر و قشنگ رو پیشکش این مقامات میکردن. حالا اگر بالاخره یه پادشاه سرنگون بشه، اون اموالش، اموال خاصش بالاخره به دست جبهه مسلمان ها برسه، اینا رو باید به امام تحویل بدن. البته اونای رو باید به امام تحویل بدن که مشخص باشه سرقتی نبوده باشد، مغصوب نبوده باشد، چون اموال مغصوب در هر حال باید به صاحبش استرداد داده بشه، باید به مالکش برگردونه، ولو بعد از 10 سال، ولو بعد از 20 سال، اگه مشخص باشه این مال مغصوبه و البته معلوم هم باشه که مالکش کیه و موجود باشه، این باعث به مالک استرداد بشه. این دیگه چیزی نیست که بخواد به دست امام منتقل بشه. و لهو سواف الملوک ماکان فی ایدیهم، اون اموال مخصوصی که در اختیار پادشاهان بوده اونم در اختیار امام قرار میگیره، البته با این شرط، من غیر وجه الغصب، به شرط این که اون اموال از طریق غصب و سرقت نبوده باشد. چرا؟ لأن الغصب كله مردود، برای اینکه اموال غصبی اگه مشخص باشه که غصبیه با اون شرط دیگه که عرض کردم و مالک هم معلوم باشه باز به طرف مالک استرداد شود و هو و این امام وارث و من لا وارث له، امام وارث هر کسی است که هیچ وارثی نداشته باشه. اینا از مصادیق انفالا، اینا رو یکی یکی انشاءالله در آینده باز ما اضافه میکنیم و جداگانه ازش بحث میکنیم. یعول من لا حیلت له، یعول از همین عیال میاد یعنی سرپرستی میکند، عایله داری میکند از کسی که بیچاره، لا حیلت له یعنی بیچاره مونده، واقعا هیچ سرپناهی نداره، تو این جامعه رها شده، بقول امروز کارتون خواب شده، کارتون خواب شده، واقعا هیچ سرپناهی نداره، هیچ کسی نداره حمایتش بکنه. خب اینا رو تو جامعه اسلامی امام وظیفه داره که اینا رو سرپرستی و حمایت بکنه. روایت قشنگی این مرسله حماد ما باش خیلی کار داریم، در جاهای مختلف قابل استشهاده و از اون روایاتی است که چندین مورد از موارد متعدد انفال رو اشاره کرد. ولی اونش که محل بحث ما بود همون تیکش که فرمود اون سرزمین‌هایی که من غیر قتال، بدون احراق دم، بدون ایجاف، ایجاف خیل و رکاب به دست رسیده باشه. ما این روایت رو که کلشو خوندیم شاهد مثالمون این تیکش بود که مورد اول رو ثابت بکنه، هرچند که ما این روایت رو بعدن هم باش کار داریم. خب یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این که حضرت فرمودند ما لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، سه تا نقطه ادامش بذار، آیا مختص به اراضی است یا آنکه شامل غیر اراضی از سایر منقولات می شود؟ بحث خوبیه، محل نزاع واقع شده در اونجا که حضرت فرمود یکی از چیزهایی که حق امامه و به دست امام میرسه و در اختیار او قرار میگیره مالم یوجف علیها به خیلن ولا رکاب، مقصود از این مای موصول چیه؟ او چیزهایی که بدون ایجاف، بدون جنگ و قهر و غلبه و احراق دم به دست مسلمان ها رسیده، مقصود از این مای موصول چیه؟ آیا خصوص اراضی و زمین‌های غیر منقوله یا شامل منقولات هم میشه؟ کدومشه؟ بین فقها اختلافه. بعضیا اخذ به اطلاقش کردن، بر اساس اطلاق گیری نتیجه گرفتن که شامل کل چیزهایی که به دست جبهه مسلمان رسیده میشه، چه منقول باشه چه غیر منقول باشه. ولی بعضی از اول فرمودن نه، این از غیر منقولات، از منقولات انصراف داره و مختص به غیر منقولات میگوده بشه. یادداشت بفرمایید. از برخی از روایات شمول و عموم استفاده می شود. مثل روایت حفص بن البختری که لحن کلی روایت عام است، فلذا شامل منقول و غیر منقول می شود. یه سر خط. لکن از ظاهر عبارت برخی از فقها استفاده می شود که خیر این مورد مختص به اراضین و امور غیر منقول است که دیدگاه ما هم ما یعنی مرآی صافی موافق با همین فتوا می باشد.
ما باشیم و همین روایت مولایت نباشه مالم بوجه غلط به خیده این قرینه برمیده که فقط همون اراضی منظوره یعنی دیگه اون از زمانی که از این روایت اون رو گرفتم من یکی از کمک روایت دیگه بگیرم.
بله انشالله احسن همینطوره. حالا ما فعلا داریم فهرست مصادیق انوار رو میشمیریم، هنوز به اون بحثای جونداری که اینا رو بخوایم با هم در تعارض و تعادل ترجیحشون بسنجیم نرسیدیم. حالا در همین فهم ها متفاوته دیگه، چون بعضی ها به حیث اطلاقیش نگاه کردن مالم بود. بله اون چیزهایی که بدون قهر و غلبه به دست رسیده. چی به دست رسیده؟ خب میگه چه زمین باشه چه غیر زمین باشه، ولی بعضی ازش انصراف گرفتن. آن اشرا در جای خودش بررسی میشه میشه. بیا سر خط. البته لا یخفا که از برخی از روایات هم همین اختصاص به اراضی فهمیده می شود. اما فرماشه شماست آیه بزرگوار که فامیلتون رو آیه بیات عزیز خدا حفظتون این اشاره به همون نکته شما داره. خب این اولین مورد از موارد انفال و مصادیق انفال با ذکر موارد استشهادش که چهار نمونه از روایات رو ما اقامه کردیم و تحویل دادیم، میرسیم به دومین روایت که به دومین مورد که البته دیگه وقتی کلاس فقه به پایان رسیده انشالله به فضل خدا فردا دومین مصداق از مصادیق انفال رو عرض خواهیم کرد. تقریبا حدود 10 مورد از مصادیق انفال رو ما باز تعقیب بکنیم تا اینکه معقد بحث روشن بشه و بعد بفهمیم که بالاخره تکلیف اینا چیه، این مصادیق انفال در اصل غیبت باز چی کارش کرد، اصلا سرپرستش به عهده چه کسی خواهد بود. یه صلوات بفرستید.
الله